اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا بلقاسم محمد اللهم صل و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دوستان عزیز، بحثی که میخوام برای رفقای درس خارج حوزه علمیه بجنر داشته باشیم، دوستانمون در حوزه امام خمینی بجنر، بحث مکتب شناسی فقها و یک بحث هم در رابطه با تقریر نویسی و یک بحث هم در رابطه با چگونگی حل یک مسئله فقهی. پس اجازه بدید بحث را در باب مکتب شناسی فقهی شروع کنیم. اولا توجه داشته باشید دوستان عزیز، ما یک عنوان کلی داریم با عنوان تاریخ فقه و فقها. در تاریخ فقه و فقها گزارشاتی از زندگی نامه های فقیهان، تألیفات اونها، آرا و نظریاتشون ارائه میشه. این رو میگن تاریخ فقه و فقها. من در کتابی که در باب تاریخ فقه و فقها نوشتم با عنوان فلسفه تاریخ فقه و فقها، یعنی در حقیقت آمدیم بحث کردیم که دانستن تاریخ فقیهان چه فوایدی داره، شناخت کتابهای اونها چه فوایدی داره. بعد اگر کسی خواسته باشه تاریخ فقیهان را مطلع بشه، به چه منابعی از کتابهای تراجم مراجعه کنه. در دو بخش عمده در این کتاب ما صحبت کردیم، اما یک عنوان دیگری داریم با عنوان منهج شناسی. در باب منهج شناسی ما شیوه علمی یک فقیه را به دست میاریم. شیوه علمی یک فقیه را میشه چه فقیهی که استدلالی باشه به دست آورد و چه فقیهی که فقط گزارشی از فتاوی او ما داره. یعنی ما میتونیم النهایه شیخ طوسی را که یک کتاب فتوایی صرف هست را هم بررسی کنیم و براش منهج بیان کنیم، و میتونیم کتاب استدلالی شیخ طوسی مثل خلاف را هم برداریم و براش یک منهج درست کنیم و بیان کنیم. به هر حال مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه هم در کتاب النهایی خودش، هم در کتاب المبسوط خودش، هم در کتاب الخلاف خودش یک روش داشته دوستان عزیز، یک روش، یک متد، یک منهج. اما یک بحث سومی وجود داره. این بحث سوم اخصه، یعنی در حقیقت بحث اول که تاریخ فقه و فقها هست عامه، بحث دوم که منهج شناسی فقها هست خاصه، یک بحث سومی داریم که در حقیقت مکتبهای فقهی باشه و این بحث میشه اخص، مرحله سومه. من در زمانی که بعد از تدریس سالها جریان تاریخ فقه و فقها وارد این قضیه شدم که ما برای فقیهان منهج بیان کنیم و این قالب علمی را در باب تاریخ فقیهان، در باب منهج شناسی فقیهان و بعدم در باب مکتب شناسی فقیهان از کارهایی که سایر دانشمندان در حوزه‌های علوم دیگر انجام داده بودن گرفتیم. مثلا وقتی به کتاب‌هایی که در باب سیاست بحث می‌کنه وارد شدیم، دیدیم اونها اصلاً کتاب‌هایی دارن و عناوینی دارن با عنوان مکتب شناسی سیاسی، مکتب‌های سیاسی. یا مثلا در ادبیات وقتی وارد شدیم دیدیم بزرگانی که در باب ادبیات کتاب نوشتن، مثل محمد تقی بهار رحمت الله علیه، سبک شناسی داره. سبک شناسی عبارت اون اخرای همون منهج شناسیه، همون روش شناسیه. یا مثلا کتاب تاریخ ادبیات ایران را بررسی کردم از جناب دکتر ذبیح الله صفا، در اونجا دیدم که این بزرگوار به تاریخ ادبیات میپردازن، به منهجها و روش عقلی بعضی ادیبان میپردازن و نکات لطیفی را در این بابها آورده اند. مثلا تاریخ علوم عقلی، ما از مجموعه کتاب‌هایی که در حوزه‌های گوناگون بررسی کردیم قالب را به دست آوردم و در باب فقه و فقاهت وارد شدیم. چه بگویم که ما در تاریخ هزار اندی سال درباره فقه بسیار کارهای فوق‌العاده‌ای شده و فقیهان کارهای بسیار مبتکرانه و عالمانه‌ای را در فقه انجام دادند. از زمانی که فقه در یک جلد نوشته شد، مثلا شیخ مفید کتاب المقنعه را نوشت، تا زمانی که مرحوم محقق حلی کتاب‌های بسیار ارزشمندی مثل شرایع الاسلام را نوشت، علامه حلی همینطور و مخصوصا صاحب جواهر الکلام آمد استدلالی نوشت. یعنی کتاب‌های فقهی فتوایی را نگاه کردیم، کتاب‌های فقهی نیمه استدلالی را نگاه کردیم. به قول عرب‌ها آیت الله آصفی میگه نصف الاستدلال در مقدمه شرح لمعه، و کتاب‌های تمام استدلالی مثل جواهر الکلام. خب در حوزه‌های منهج شناسی و مکتب شناسی فقیهان کار نشده بود و الا در اون محدوده بخش اول یعنی تاریخ فقه و فقها را بزرگانی زحمت کشیده بودند و موسوعه‌های بزرگی را تألیف کرده بودند. مثلا مرحوم علامه سید محسن امین جبل عاملی رحمت الله علیه در کتاب اعیان و شیعه زندگی نامه فقیهان را مفصل توضیح میده، یا مثلا آقا بزرگ تهرانی در کتاب مفصلی در حدود 20 جلد در بیروت چاپ شده که در این کتاب ایشون زندگی نامه عالمان گوناگون شیعه از جمله فقیهان را توضیح داده. البته در این حال ما کتابهایی با عنوان طبقات الفقها نداشتیم، در حالی که فقهای شافعیه چندین دوره کتاب دارن با عنوان طبقات الشافعیه. سبکی کتابی داره طبقات الشافعیه، ابن کثیر شامی کتابی داره با عنوان طبقات الشافعیه، طبقات الحنابله، طبقات المالکیه، و در سالهای اخیر یکی از دانشمندان پاکستانی است یا هندی است کتابی نوشته با عنوان طبقات الاحناف. ملاحظه بفرمایید ما کتاب‌های خاص تراجم فقها نداشتیم. در سال‌های اخیر من دیدم یکی از بزرگان کتابی نوشته از کلینی تا خمینی. از کلینی تا خمینی در حقیقت همون فقها را می‌خواد توضیح بده، اما تخصصی نیست. ببینید ما در باب تراجم فقها در اندرون کتاب‌های تراجم بسیار زندگی‌نامه‌های پرساز و برگی می‌بینیم. آقا بزرگ تهرانی درباره مثلا فرض می‌کنیم میرزای شیرازی یک کتاب مستقل نوشته، اما اینا همه زندگی نامه ها هست. علمای ما در باب زندگی نامه نویسی، بیوگرافی نویسی به قول غربی ها، ترجمه نویسی به قول عرب ها کوتاهی نکردن، اما این وظیفه فضلای درجه دو و درجه سه حوزه بوده که اینا در حقیقت در منهج شناسی فقها کار کنن، در مکتب شناسی فقها کار کنن، ولی متاسفانه سوگمندانه به قول امروزی ها در این زمینه کسی وارد نشده بود. چرا وارد نشده بودن؟ چرا وارد نشدن؟ چون اگر کسی خواسته باشه مثلا منهج مرحوم فاضل سبزواری یا فاضل خراسانی به تعبیر دیگر یا مرحوم سید محمد باقر سبزواری صاحب کتاب ذخیره المعاد فی شرح الارشاد متوفای 1091 مثلا از باب مثال، یا منهج کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن نجفی را بنویسه، باید جواهر الکلام را خط به خط نه یک بار نه دو بار بلکه چندین بار بعضی وقتا مطالعه کنه تا شیوه و روش نگارش این کتاب را به دست بیاره. این شخص چگونه وارد فقه میشه، اول چگونه طرح بحث میکنه، بعد چگونه اقوال را بیان میکنه، بعد چگونه دلیل اقوال را میاره، بعد مثلا فرض میکنیم استدلالی که به نفع اونهاست چگونه ذکر میکنه، و بعد حرف خودش را چگونه ثابت میکنه. مثلا من درباره خلاف شیخ طوسی میگم آقا خلاف مراحل گوناگونی را پشت سر میگذاره تا یک مسئله را بیان میکنه. اول شیخ طوسی خود مسئله را بیان میکنه، بعد اشاراتی در بعضی موارد به اختلافهای شیعه داره، مثلا به صدوق اشاره میکنه، نکته سوم این که فقه را در دوره صحابه نشون میده. نکته چهارم این که فقه را در دوره تابعین فقط گزارش میکنه. نکته پنجم اینه که فقه را در دوره تابع تابعین و بعد از اونم نکته ششم در دوره فقهای معروف مثل ابو حنیفه، مثل مالک، مثل شافعی و احمد ابن حنبل و ربیعة الرأی و سفیان ثوری و ثوری و دیگران نشون میده. و بعد مرحوم شیخ طوسی فقط گزارش میکنه. مرحله هفتم میگه دلیل اونا. اول به اجماعی که بیان میکنه تمسک میکنه، بعد به آیات قرآن، بعد به روایات از اهل سنت و در نهایت هم روایتی از شیعه میاره، بعد قضیه رو تموم میکنه. یعنی وقتی دقت میکنیم شیخ طوسی 10-12 نکته رو مراعات میکنه در هر مسئله. اینو میگیم منهج شناسی، اینو میگیم سبک شناسی. ببینید وظیفه فضلای درجه دو و سه حوزه هست که وقت بگذارن و مثلا کتاب جواهر الکلام را دقیق بررسی کنن، کتاب ذخیره المعاد را بررسی کنن، مجمع الفائده و البرهان را بررسی کنن و ازش منهج در بیارن و سبک در بیارن. الحمدلله خداوند توفیق داد من در سالیان بسیار دور و دراز وارد این قضیه شدم، البته در حد خودم و در وسع خودم، و در باب مکتب شناسی فقها و منهج شناسی فقها من کار کردم. مثلا کار عمومی که داشتم تاریخ فقه و فقها بود، مدام درس میگفتیم، مدام مطالعه میکردیم، مدام به فتاوی خاص اینها توجه میکردیم. بعد آمدیم وارد منهج شناسی شدم، تقریبا 10-12 بلکه 15 عنوان منهج شناسی رو من نوشتم که الان انشاءالله دیگه بعد از سالیان دراز که یک اتفاق ناگواری هم افتاد و برخی از این کتاب ها گم شد و ویراستار محترم هم خیلی تأمل و تأنی در ویراستاری کرد و سالیان دراز طول کشید که الان هنوز 2-3 تا کتاب مونده در دست ویراستار. ببینید آمدم مثلا فرض میکنیم که منهج شناسی مرحوم شیخ مفید، ما بیشتر فقیهانی را وارد شدیم که مکتب شناسی داشتن، مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه، سید مرتضی علم الهدا، کسانی که قبل از اینا بودند، قدیمه این چهار عنوان. البته اینا را بعضی تلفیق کردم دیگه دارم. بعد مکتب محقق حلی، منهج محقق حلی، بعد مرحوم مولا شهید اول، شهید دوم، ثانی، و بعد مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه. خب اینا تقریبا 7-8 مورد شد تا اینجا. بعد از سنه 1000 آمدیم شیخ انصاری رحمت الله علیه، مولا احمد نراقی، اخباریان و وحید بهبهانی رحمت الله علیه، بعد امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله از ما آقای خویی از معاصران را، آیت الله از ما آقای بروجردی را بررسی کردیم. ببینید این منهج شناسی حدود 15 عنوان کتاب بود که ما اینها را تهیه کردیم و دیگه الان به سامان رسیده و شاید در آستانه چاپ قرار بگیره، منتها شاید یک سال دیگه این کارها طول بکشه که من بتونم کامل تحویل بدم. الان دست تایپیسته و دیگه تقریبا 7-8 تای اون تمام شده هست از نظر من. بعد حالا چاپ بشه خدا میدونه دیگه، باز یک 2-3 سال ممکنه طول بکشه برای چاپ تا باز دوباره ویراستاری بشه و در مؤسسات چاپ چاپ بشه. اما دوستان عزیز در همین راستایی که ما در حدود 10-15 سال وارد این قضیه شدم، که من یک خاطره ای رو تعریف کنم، یک وقتی همین 2-3 روز پیش بود یکی از آقایون اساتید فرمود که جناب آیت الله آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی حفظه الله تعالی، در اون جلد اول کتاب اصول که دارن، فلسفه اصول فقه، در بحث دارن در اینکه آیا اصول را کسی تطبیق کرده یا نه. بعد در پاورقی تذکر میدن که یکی از کارهای مهمی که در سالهای اخیر صورت گرفت در تطبیق علم و اصول بر فقه، کاریست که ایشون تعبیر اون بزرگوار بود دیگه، استاد محمد حسن ربانی و دوستانشون انجام دادن در المعجم التطبیقی. خب ملاحظه بفرمایید، باز من یک بحثی را یک وقتی در روستای گازار بودیم تابستان، دیدم از تهران از یک مؤسسه دانشگاهی زنگ زدن به علوم انسانی که کتاب برگزیده میخوان تعیین کنن، گفتن یک کتابی میخوام بفرستیم که ارزیابی کنیم. من آدرس دادم که اینا بفرستن به بیرجند به مغازه یخوی ما و کتاب بعد از یک دو سه روز آمد. سری پستی عرض کردم، دو روز طول نکشید آمد. من دیدم کتاب از جناب دکتر پاکتچی هست، احمد پاکتچی حفظه الله تعالی، که الان ایشون نماینده یونسکو در سازمان ملل هست. این بزرگوار گفت، دیدم که خب بحث خیلی جالبیه، کتاب جالبیه، من خودم دوست داشتم این کتاب رو مطالعه کردم، تبرخ کردم و ارزیابی کردم، نمره عالی هم دادیم چون ارزشمند بود. بعد این سوال برای من پیش آمد که آقای دکتر پاکتچی که این کتاب رو نوشتن، چطور شد که این آقایون مؤسسه تهران مثلا در دانشگاه و علوم انسانی بنده رو پیدا کردن، حالا در دهات دنبال ما گشتن، من رو پیدا کردن و کتاب رو برای من فرستادن. تا اینکه در همین گیرودار بودم که این حل کنم این قضیه را، مقدمش را که مطالعه کردم دیدم آقای دکتر پاکتچی نوشته این بحثی که من وارد شدم در حدود 20 سال پیش فلان آقا تعبیر کرده بودن، استاد محمد حسن ربانی در این زمینه وارد شده و تنها چند ورق، 10-15 ورقی و صفحه‌ای در این قضیه نوشتن و من این بحث را وارد شدم و مفصل. ببینید دوستان عزیز، ما در این که بحث‌های مکتب شناسی رو مطرح کردیم، خب سابقه داشتیم، متقدم بودیم در این بحث‌ها، اما چون متقدم بودیم بلد نبودیم. از ما کتابی چاپ شد به نام مکاتب فقهی که دانشگاه رضوی چاپ کرد و این کتاب تا الان چند بار تجدید چاپ شده. بعدم باز یک کتاب دیگه نوشتم مفصل به نام مکتب‌های فقهی شیعه که بوستان کتاب انشالله چاپ میکنه. این کتاب به تایپیستی که بنده داده بودم 800 صفحه بود، ولی الان که کتاب شده حدود 500 صفحه هست، بالاخره بازم مفصله. و کتاب‌های دیگری در این زمینه ما نوشتیم. این مقدمه کتاب مکاتب فقهی ما در خیلی از سایت ها هم هست، ولی مثلا فرض میکنیم تازگی پژوهشگاه دفتر تبلیغات دیدم کتابی نوشته با عنوان مکتب محقق اردبیلی. خب چقدر من خوشحال شدم. حالا ما وقتی که وارد شدیم خیلی مباحث را جسته و گریخته و در حد خودم، من همیشه ادعا میکنم که من چون تازه وارد بودم نتونستم واقعا محققانه و دقیق از این قضایا خارج بشم. فتح بابی کردیم، محققین بیان و این مباحث را کار کنن و جا داره که انشاءالله این مباحث به وسیله فضلایی که فرصت دارن، مجال دارن، حوصله دارن، چندین سال روی مکتب محقق صاحب جواهر کار کنن، چندین سال روی مکتب مرحوم شیخ انصاری کار کنن. دیروز یکی از اساتید برجسته مکاسب و کفایه به من از قم زنگ زدن و مرا خیلی تشویق کردن و ایشون فرمودن من دکترای فلسفه و علوم عقلی هم دارم. فرمودن اینکه شما درباره شیخ اعظم انصاری 14 جلسه صحبت کرده بودید، من گوش کردم و یک جلسه چون ناقص بود ایشون برای همون جلسه زنگ زده بودن و ما را تشویقم کردن و گفتن شماره شما را خیلی به سختی به دست آوردم. از اساتید مدرسه امام کاظم علیه السلام زیر نظر آیت الله از ما آیه مکارم شیرازی بودن، طلبی بسیار، استاد فاضل، دانشمند، خودش اصلا اهل مکتب شناسی و اینا، و فرمودن که من مثلا خیلی نسبت به این جریان که مکتب شناسی در بین ما طلبه ها کم کار شده و الان من دوست دارم وارد این قضیه بشم و خب چقدر باعث خوشحالی است در حقیقت برای ما. ضمن این که روشن باشه که من بارها می دیدم علمای اهل سنت و نویسندگان مخصوصا دانشگاهی اهل سنت در این زمینه خیلی کار می کنن. اونها ممکنه تألیف های مستقل نداشته باشن، ولی پایان نامه هاشون را خیلی به این سمت و سو سوق می دن. پس دوستان عزیز توجه داشته باشید که اصل جریان از اینجا شروع میشه که ما یک عنوان کلی داریم با عنوان تاریخ فقه و فقها، یک عنوان خاص داریم با عنوان مکتب منهج شناسی و یک عنوان سومی داریم با عنوان مکتب شناسی. حالا ما اجازه بدید در جلسه بعد، حالا که فضای بحث براتون مشخص شد که در حقیقت میخوام چه بگم، در جلسه بعد من براتون این مطلب را دنبال میکنم که در بحث منهج شناسی، تاریخ فقه و فقها، منهج شناسی و نهایتا مکتب شناسی ما به چه چیزهایی باید بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.